رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری یک شنبه 20 سپتامبر است و من میرزای سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و عصر دوشنبه 21 سپتامبر نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. روسیه قصد دارد به سابقه‌داران جنگ تاجیکستان مقام ویتران بدهد. ارتش تاجیکستان را از نگاه اقتدار در جهان در جای 81 گذاشتند. هزاران پناهجوی دیگر وارد آستریا شدند و جنبش طالبان شاید به دو فرقه جدا شود. مشروع خبرها. کمیته کاری دومای دولتی روسیه طرح ایلاوه ها به قانون ویتران ها را تصویب کرد که در صورت پذیرفته شدنش از سوی پارلمان به سابقه‌داران جنگ شهروندی تاجیکستان مقام ویتران میدهد. بنابرای حساب ها در سالهای جنگ تاجیکستان در این کشور 21500 نفر از روسیه خدمت کردند، ولی از بس که مسکو شرکتش در عملیات جنگی را رسما اعتراف نمی کند، تا امروز تنها حدود 1500 نفر از این شمار توانستند صاحب مقام ویتران در روسیه شوند. بررسی این طرح قانون در روسیه در حالی که نظرها در تاجیکستان به نقش نظامی های روس در جنگ سالهای 1992-1997 زید و نقیض است. در ردبندی نو گلوبال فایر پاور ایندکس که اقتدار نظامی 126 کشور دنیا را فرا گرفته است، ارتش ازبکستان قوی ترین ارتش در آسیای مرکزی اعتراف شده است. ازبکستان در جای 54، قزاقستان در مقام 66، قرغیزستان در زینه 78 و ارتش تاجیکستان در مقام 81 جای گرفتند. از هم ارتش ضعیف منطقه بنا به این گزارش ارتش ترکمنستان است که در مقام 92 است. گزارش بودجه نظامی تاجیکستان را 75 میلیون دلار حساب کرده میگوید نیروهای مسلح این کشور همگی 37 تانک، 46 زره پوش و 25 هواپیما دارند. زینه های اولی قوی ترین ارتش های دنیا را آمریکا، روسیه و چین اشغال کردند. نیروهای مسلح کشورهای سومالی و موزامبیک و مالی برعکس از همه ضعیف ترین شمرده شدند. هزاران پناهجوی دیگر توسط اتوبوس قطارها وارد استریا شدند. پلیس استریا گفت روز 19 سپتامبر بیش از 11000 و روز 20 سپتامبر باز 4700 پناهجو از مرز مجارستان با استریا عبور کردند. صلیب سرخ آستریا گفت 2000 آنها به آلمان رفتند. پناهجویانی که چند روز در اروپای جنوب و شرقی درمانده بودند، بعد انتقال آنها از سوی مقامات مجارستان به مرز آستریا رسیدند. سبب درماندنی آنها مانع‌گذاری کشورها در راه سفر پناهجویان به اروپای غربی بود. یکی از فرقه های ناراضی جنبش طالبانی و افغانستان میگوید این گروه افراطی میتواند به دو فرقه علیحده جدا شود، چون که در مورد شخصی رهبری نباش به توافق رسیدن نمیتواند. بعد مرگ اساسگذار و رهبر طالبان ملا عمر، معاون او ملا منصور رهبری نوی طالبان اعلان شد، ولی بسیاری از فرماندهان بانفوذ او را قبول نکردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در یونان انتخابات پارلمانی میگذرد. انتخابات روز 20 سپتامبر علاوه سیومین اوازدهی سراسری در این کشور برونزده اروپا در سال جاری است. حزب محافظه‌کار دموکرات نو و حزب چپگرای سیریزای سروزیر سابق الکسی سیپراس بنا به نظرهای ها شانسی تقریبا برابر دارند. وزارت کارهای داخله مسئول برگزاری انتخابات های یونان نخستین نتایج اوازدهی را بعد ساعت 20 به وقت محلی اعلان میکند. در پای غرق شدن باز یک قایق مهاجران در نزدیکی ساحل جزیره لسبوس یونان دست کم 26 پناهجو به نام و نشان شدند. نیروهای بحری یونان روز 20 سپتامبر گفتند که 20 نفر را با چرخول نجات دادند، ولی نجات یافته ها گفتند که در گشتی باز 26 نفر دیگر بود. روز 19 سپتامبر یک دختر 5 ساله از سوریه در راه از ترکیه به یونان وفات کرده است. این حادثه نیز در شرق جزیره لسبوس رخ داده است. یونان میگوید از اول سال از طریق این کشور بیش از 300000 پناهجو وارد اروپا شده‌اند. ولی منطقه کومی در شمال غربی روسیه با اتهام تخلفات مالی و رهبری گروه جنایی بازداشت شد. پلیس روز 19 سپتامبر ویاچسلاو گایزر را همراه با 18 تن دیگر دستگیر کرد. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه گفت این گروه جنایی از سال 2006 به این سو فعالیت داشت. همراه با گایزر رئیس مجلس وکیلان ولایت، نائب والی و چندین تاجر محلی دستگیر شدند. از دفتر کار گایزر پلیس زیاد مجموعه ساعت‌های گرانبها و اسناد مربوط به شرکت‌های آفشور یافت شدند. گایزر در سال 2010 ولی کمی تعیین شده، در سال 2014 دیگر بار به این مقام انتخاب شد. او عضو ریاست حزب حاکمی یدینه روسیه بود. و وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت واشنگتن را اقدامات روسیه جهت انتقال تسلیحاتش به سوریه نگران کرده است. مقامات آمریکا میگویند روسیه یک تعداد خرد از هواپیماهای جنگیش را روز 18 سپتامبر به پایگاه در سوریه انتقال داد. کری گفت حضور هواپیماهای روسیه سوالهای جدی را ایجاد میکند. روسیه میگوید تقویت حضور نظامیش در سوریه به خاطر نبرد با دولت اسلامی است، ولی واشنگتن نگران است که روسیه با پشتیبانی رژیم بشار اسد سبب ادامه جنگ شهروندی سوریه می شود.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
شنونده عزیز مجله خبری یکشنبه 20 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح و عصر دوشنبه 21 سپتامبر نیز تکرارا پخش می شود. حالا نگاه می افکنیم به سرخط گزارش های این نشر برنامه. حقوق انسان در تاجیکستان از تعقیب مخالفان تا اجازت نامه برای ریش و حجاب. تورجانزاده ها سر و صدا ها در باره رفتنشان از تاجیکستان را رد می کنند. جدایی در بین طالبان و پیامدهایش به آینده صلح افغانستان. شاگرد به سری استاد کارد کشید. جزئیات ماجرا در ناحیه باختر و بیزنس اینکوباتورها برای زنان صاحب کار در ولایت سوخت. صدای ما را از امواج رادیویی آزادی می شنوید. 4 سازمان غیر دولتی در یک گزارش مشترک وضع حقوق بشر و آزادی بیان در 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان را تصویر کردند. این گزارش از سوی سازمان‌های بیوروی حقوق بشر و رعایت قانونیت قزاقستان، تشبث حقوق بشر ترکمنستان، سازمان نوتا بین از تاجیکستان و مشارکت بین‌المللی بر اوید به حقوق بشر مرکزش در بلژیک بر اساس مانیتورینگ وضع حقوق بشر در این 3 کشور آسیای مرکزی از ماه می تا آگوست سال 2015 تهیه شده است. جزئیات بیشتری بخش تاجیکستان این تحقیقات در گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت.
در بخش تاجیکستان این گزارش گفته می شود که وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان مشکل باقی می ماند. درباره موردهای نوی خودسرانه مسدود کردن دسترسی به سامانه های اینترنتی از جمله با سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی گزارش می شود. سبب مسدود کنی سامانه ها در ماه می سال 2015 در اینترنت پیدا شدن مراجعات ویدیویی یک مقامی در گذشته بلندپایه پلیس بود که از پیوستن خود به گروه دولت اسلامی خبر داد. گزارش می گوید در ماه آگوست رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با تغییرات به قانون امضا گذاشت که سازمان‌های جمعیتی را موظف می‌کند تا نهادهای دولتی را درباره تمام مبلغ‌هایی که از خارج می‌گیرند در جریان گذارند. این طلبات مایه انتقاد جامعه شهروندی و نمایندگان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر شد که در این تغییرات تهدیدی محدود شدن فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی برخلاف معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را می‌بینند. سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان‌های حامی حقوق انسان در تاجیکستان در این 3 ماه مورد سلسله تفتیشات مقامات و آن هم بدون شرح رسمی سبب‌های تفتیش قرار گرفتند. گزارش می‌گوید نگرانی‌هایی وجود دارد که مقصد تفتیش‌ها می‌تواند تلاش ترساندن و خاموش کردن صدای سازمان‌های معروف به تنقیدی مقامات باشد. در گزارش از وضعی بر اثر بحران اقتصادی و قانونهای نوی روسیه باز هم آسیب پذیرتر شده مهاجران تاجیک و ادامه فشارها علیه حزب اسلامی و هشدار پایان ماه آگوست وزارت عدلیه به این حزب که فعالیتش غیر قانونی است نیز صحبت شده است. همچنین اظهار تشویش شده است که فعالان مخالفین که در خارج با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شدند می توانند در صورت استعدادشان در تاجیکستان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار بگیرند. گزارشگران می گویند سازمان های غیر دولتی از شهروندانی که نفقه معیوبی می گیرند درباره برخلاف حق آنها به مهنت برکنار شدنشان از کار در اداره های دولتی و یا مجبور کردن آنها برای رفتن از کار با خواهش خود شکایت های زیاد گرفتند. برنامه اعلان کرده وزارت تندرستی درباره تشخیص حدمی پیش از ازدواج نیز با عقیده حامیان حقوق تاجیک مایه نگرانی است، به خصوص در رابطه با احتمال مناسبت تبعیض‌آمیز نسبت به آن افرادی که مثل گرفتاران ویچ ویروس انگیزنده بیماری سپید تاریخ بیماری مشکل دارند. در گزارش گفته می شود که عملیات مقامات حفظ حقوق علیه فروشندگان لباس اسلامی نامطلوب و موردهای مجبوراً تراشیدن ریش مردان مسلمان ادامه یافته علیه آنهایی که اجازه‌نامه های قلبکی برای ماندن ریش و پوشیدن حجاب را به فروش گذاشتند پرونده های جنایی کشادند. مؤلفان ذکر کردند که در گزارش سالانه کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی آمریکا، تاجیکستان امسال در ردیف 17 کشوری مایه نگرانی ویژه جای گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پایگیری موضوع تاجیکستان رو در برنامه ادامه میدهیم. در پس‌منظر حوادث اخیر از جمله آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و بازداشت رهبران حزب نهضت اسلامی سر و صداهایی پیدا شدند که گویا اعضای خانواده بانفوذ تورجانزاده ها نیز ترک تاجیکستان کردند، اما نمایندگان این خاندان این آوازه ها را رد میکنند و میگویند در محل زیست خود در روستای ترک‌آباد وحدت از پشت روزگاری خودشان میباشند. گزارش همکاری ما گنجینه گنج را میشنویم.
پس از حمله روز 4 سپتامبر به نیروهای انتظامی در وحدت و دوشنبه که مقامات معاون وزیر دفاع تاجیکستان ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم را به دست داشتند، در آن گناهکار کردند و بازداشت 13 تن از رهبران حزب نهضت اسلامی در پی انجام عملیات ضد گروه حاجی حلیم سر و صداهای میان مردم و هواداران تورجانزاده ها به میان آمد که برادران حاجی اکبر و ایشان نوردینجان تورجانزاده ها ترک تاجیکستان کرده و گویا به قزاقستان رفتند. در سالهای جنگ شهروندی اکثر اعضای این خانواده به شمول پدرشان ایشانی توراجان و ایشانی نوردینجان در قزاقستان به سر می بردند. صبح 20 سپتامبر ضمن بازدید خبرنگار رادیوی آزادی از منزل زیست ایشان نوردینجان در روستای ترک‌آباد ناحیه وحدت همسرش گفت که شوهرش برای ادای نماز به مسجد رفته، در خانه حضور ندارد اما همینجاست و هیچ ضرورتی برای فرار نمی‌بیند. همسر ایشان نوردینجان گفت: شوهر من کاری نکرده است که باید گریخته رود. این گپ‌ها همش دروغ است. احمد توراجان‌زاده برادری حاجی اکبر و ایشان نوردینجان، او نیز در تاجیکستان بودن همه برادرانش را تصدیق کرد ولی گفت که آنها در حال حاضر نمی‌توانند خبرنگاران را به حضور بپذیرند. در وحدت بودن هم حاجی اکبر و هم ایشان نوردینجان را همسایه‌ها نیز تصدیق می‌کنند. به قول یکی از همسایه‌های توراجان‌زاده، محل آنها از چند وقت به این سو از جانب کارمندان مقامات زود نظارت می‌شود، اما ضمن بازدید ما هیچ نفر از نمایندگان مقامات دیدن نمی‌شد. توراجان‌زاده‌ها یکی از خانواده‌های بانفوذ روحانی تاجیکستان بوده. حاجی اکبر توراجان‌زاده در سال‌های 1989 1992 قاضی‌کلان تاجیکستان و بعدی هجرتش در سال‌های جنگ شهروندی یکی از رهبران اول اتحاد نیروهای مخالف تاجیکستان بود. او بعد امضای سازشنامه صلح معاون سروزیر تاجیکستان تعیین شد و تا سال 2007 در این مقام کار کرد. همین طور مسجد محمدیه مربوط به این خاندان در زادگاهشون روستای ترک‌آباد چندین سال از پرنمازگزارترین مسجدهای کشور به شمار می‌رفت. هر روز جمعه صدها نفر از دور و نزدیک برای ادای نماز و شنیدن موعظه های ایشان نوردینجان و برادرش محمودجان به همین مسجد می آمدند. اما در پایان سال 2011 شورای علمای مرکز اسلامی و کمیته دین توراجان‌زاده ها را به برگزاری مراسم عاشورا عیبدار کردند و گفتند این مراسم بیشتر خاص پیروان مذهبی شیعه است، نه مذهبی حنفیه که اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی میکنند. در بهار سال 2012 مسجد توراجان‌زاده ها در ترک‌آباد به مسجد پنج وقته تبدیل داده شد و آنها امکان وز گفتن به طرفدارانشان پیش از نمازهای جمعه را از دست دادند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را با یک موضوع مربوط به افغانستان ادامه میدهیم. یکی از فرقه های ناراضی جنبش طالبان افغانستان میگوید این گروه افراطی میتواند به دو فرقه علاهیده جدا شود، چون که در مورد شخص رهبری نوش به توافق رسیده نمیتواند. بحث رهبری طالبان دو ماه پیش بعد آن آغاز یافت که مقامات اکتشافی افغانستان گفتند اساسگذار و رهبری طالبان ملا محمد عمر هنوز دو سال پیش از عالم رفته است. طالبان به دنبال این خبر را تصدیق کردند. در یک نشست عاجلان دعوت شده معاون ملا عمر ملا منصور رهبر نوی طالبان انتخاب شد، ولی بسیاری از فرماندهان با نفوذ این جنبش چریکی که علیه حکومت کنونی افغانستان می جنگد از این به خشم آمدند که ملا منصور مرگ ملا عمر را پنهان کرده است. ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی فرقه مخالفان ملا منصور روز 19 سپتامبر گفت مذاکرات بین ملا منصور و فرماندهان ناراضی نتیجه نداد. نمایندگان ملا منصور هنوز برای شرح وضعیت دسترس نیستند. برخی تحلیلگران میگویند اختلافات در داخل جنبش طالبان میتواند مذاکرات صلح بین این گروه و حکومت افغانستان را لطمه زده در دورنما با جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی امکان گسترش نفوذش در افغانستان را فراهم بیارد. طالبان یک گروه تندروی جنگی است که در میانه های سالهای 90 ظهور کرد و در سال 1996 با تصرف کابل از تأسیس امارت اسلامی افغانستان خبر داد. رژیم طالبان با سیاست های تندروانه‌اش از جمله با جاری کردن معیارهای شدید شریعت، تعقیب دیگر اندیشان و با اقدام های وحشت انگیز چون ترکاندن هیکل های باستانی بودا در بامیان نام برآورده بود. در پایان سال 2001 بعد از آنکه طالبان از سپردن رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن و دیگر افراد مظنون در حمله های تروریستی 11 سپتامبر سرپیچی کرد، ائتلاف بین المللی ضد ترور بر رهبری آمریکا وارد افغانستان شد و طالبان را از کابل راند. اما این گروه با مقاومت مسلحانه‌اش علیه نیروهای ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان ادامه داد و در پی خروج نیروهای ائتلاف در پایان سال 2014 در صحنه افغانستان خیلی فعالتر شده است. اما جدایی در صفوف رهبری این جنبش چریکی بر سر شخص رهبری نوش چی پیامدهایی داشته میتواند و آیا این باعث نمیشود که طالبان را از صحنه گروههای دیگر تندرو و مثل دولت اسلامی تنگ کنند؟ این سوال ها را در یک مصاحبه با وحید مجده، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی افغانستان در میان گذاشتیم.
بعد از اینکه برادر و پسر ملا محمد عمر بیعت کردند با منصور، دیگر مخالفت ها بسیار ضعیف شده. مخالفت هایی هم که هست، این مخالفت ها توسط کسانی هست، اونا از سال 2008 به این طرف تحریک بیرون شدن، از طالبا بیرون شدن و کدام نقش در طالبا نداشتن. مثلا از این کسایی یکی عبدالمنان نیازی است که والی کابل بود یک زمان و والی هرات بود. یک کسی دیگه است به نام که ملا حسن رحمانی که در زمان طالبا والی قندهار بود. یک کسی دیگه است به نام ملا عبدالرزاق که در زمان طالبا وزیر داخله طالبا بود. یک کسی از بنام ملا جلیل که معاون وزیر خارجه بود و یک کسی از بنام ملا رسول که کماندان بود یک فرمانده های نظامی طالب بود و یک نفر دیگه هم که هست و زیاد در موردش صحبت میشه منصور دادالله هست که این هم برادرش در زمان های سابق کماندان بود و خودش بعد از مرگ برادرش کماندانی را به دست آورد اما بعد ملا محمد عمر را از برکنارش کرد. این افراد از مدت ها قبل مخالفت داشتند.
اما چی دلیل هست که طالبان را از جدایی میتواند نگاه بدارد؟
حرفایی که گفتم میشه بیشتر تبلیغات است. البته همین تبلیغات یک تأثیری هم کرد. تأثیری تبلیغاتی بود که در رسانه های غربی در مورد طالبان زیاد صحبت شد که طالبان به چند شعبه تقسیم میشن و به چند دسته تقسیم میشن. این مسئله سبب شد که طالبان متوجه شوند که دنیا منتظر است که اینا به چند دسته تقسیم شوند. اما بود که اینا با هم دوباره تصمیم گرفتن که با هم نزدیک شوند. دومین مسئله موضوع سفر جنرال دوستم به شمال افغانستان بود. رفتن دوستم به شمال کاملا به نفع منصور تمام شد. به این معنا که طالبان متوجه شدند چون از دوستم بسیار نفرت دارند، متوجه شدند که دوستم با دیگرها یک جا هستند با هم و ما با هم مخالفت کنیم. این مسئله هم سبب شد که کسایی که مخالفت میکردن اونا مورد فشار قرار میگیرن. سومین مسئله موضوع داعش بود که در شرق افغانستان سر طالبان فشار آورده بود و این مسئله هم سبب شد که اختلافات خود طالبان کنار بگذارند. و چهارمین مسئله بازگشت نیروهای خارجی به جنگ افغانستان است که در سیارات بی‌پیلوت حملات را انجام میتن و همچنان در هلمند دوباره انگلیس ها آمدن. این مسئله سبب شد که دیگه کسایی که مخالفت میکردن در صف طالبان تجرید شوند.
چنین جدایی فکر نمیکنه که با منفیت رقیبای طالبان میشه و مثل همون داعش برای مثال؟
طالبان هیچ وقت با داعش یک جا نمیشن. داعش هم تو طالبان یک جا نمیشه. داعش یک حرکتی هست که در قدم اول میخواد افرادی که با این گروه یک جا میشن باید اول سلفی باشن. از این سبب جز در شرق افغانستان که اونجا هم بسیار موقعیتشان متزلزل است، در جاهای دیگه اینا نتونستن که کدام کاری بکنن و افراد دیگه که جدا میشن مثل منان نیازی و دیگران، اینا هم داعش اینا را قبول نمیکنن. با چنگ داعش بستن اینا را هم میکشن.
در همین پیچیدگی ها دورنمای صلح در افغانستان چگونه است؟
دولت افغانستان از زمان آقای کرزی و بعد از او هم در حکومت وحدت ملی همیشه تاکیدشان به این بوده که صلح را باید از طریق پاکستان ما به افغانستان بیاریم. و همین دلیل هم بود که قبل از اعلان مرگ ملا محمد عمر نشست‌هایی که داشتن این نشست‌ها توسط این افرادی بود که من از اینا نام گرفتم، همین کسانی که مخالفت میکنن با منصور و با آیس‌های نزدیک هستن، ملا جلیل، مثلا ملا عبدالرزاق، مثلا ملا حسن رحمانی. این مذاکرات اصلا نبود، به خاطر اینکه این افراد فقط افراد هستن، اینا ارتباطی با تحریک طالبان نداشتن. مذاکرات اگر میخواد شروع شود باید مذاکرات با طالبای واقعی باشه، طالبایی که اونا درگیر جنگ هستن، نه با کسانی که دولت پاکستان اونا را از کوچه‌های پشاور و کویته جمع میکنه و میاره با مذاکره.
تشکر وحید مژده بود، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان، در گفتگوی با رادیوی آزادی از شهر کابل.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان گرامی، تا اینجا برنامه ما گزارش‌هایی داشتیم در باره وضع حقوق انسان در تاجیکستان، رد شدن سر و صداها در باره رفتن تورانجان‌زاده‌ها از تاجیکستان و جدایی افتاده در بین طالبان. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه بختر یک خواننده مکتب به سر استادش کار کشیده است. آموزگار دولت تاشف میگوید زخم کار شفا خواهد یافت، ولی زخم تحقیر و آن هم از سوی شاگردش در دل او خواهد ماند. این حادثه در حالی رخ داد که در جامعه تاجیکستان صحبت ها از پایین رفتن آبروی معلم زیاد است. جزئیات را خبرنگاری آزادی در وادی وخش ارزوی کریم پیگیری کرده است.
خبر بستر معلم کارت کشیدنی طلبه صنف 11 در مکتب جماعتی ثروت استقلال ناحیه باختر باشندگان این دهات را تکان داد و این واقعه را دوباره روشن کرد که استاد در نزد شاگرد چندان قدری ندارد. حادثه از این قرار بود: دولت تاشف آموزگار 34 ساله تربیت جسمانی مکتب تحصیلات همگانی رقم 27 ناحیه باختر، اهل دین امانف خواننده صنف 11 همین مکتب را نصیحت کرد که درسش را خواند، اما طلبه در پاسخ استاد را در حضور خواننده ها دشنام داد. استاد نیز نتوانست احساساتش را اداره کند و به روی طلبه شپاتی زد. به دنبال بحث اهل دین امانوف به خانه رفت و بعد چند با دو برادر و مادرش به مکتب برگشت و معلم تربیت جسمانی را جزا بدهند. هجوم به معلم در اتاق کاری استادان زمانی صورت گرفت که دولت تاشف درس نداشت و با چند همکار دیگرش در اتاق می نشست. شاهدان صحنه کارتکشی به سر معلم تاشف می گویند که مادر این بچه ها معلم را از گولیش داشته، برادرش عثمان علی امانوف از پشت او کارت زده است. دولت تاشف که در دهه گدفشین زندگی میکند بعد زخمی شدن با مرخصی برآمد. او میگوید که زخمی کارت هم صحت شود، اما تحقیری که از طلبه دیده است نمیتواند فراموش کند.
گفت معلم رو گوش نکرد، ناحرمتی به معلم کرد. از همین در مام یک شپلاق زد، از دست برادر رفت. برادرش رو آورد، برادرش با سرداری مادرش به هم حمله کردن. فقط هم یک کاسه زدن رو از معلم خانه گریخته رفتن برامده.
صباحت علیه 61 ساله مادر دولت تاشف علاچی معارف تاجیکستان است و 40 سال باز در همین مکتب از فن زبان و ادبیات درس میگوید. علیه و میگوید که این حادثه او را خیلی ناراحت کرد.
وای در نزد دیرکتور، وای در نزد سیر کودر و یا حقارت کرد، از مادرش حقارت کرد، وجدانش طاقت نکرده یک شپاتی زده است. گناه بچه من انا همین است.
اهل دین امانوف خواننده مکتب نیست، بعد زخمی شدن معلم دیگر در مکتب ظاهر نشده است. از پلیس ناحیه باختر به رادیو آزادی گفتند که عثمان علی امانوف در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی این ناحیه نگاه داشته می شود. تفتیش این قضیه شروع شده است. عثمان علی امانوف با تازگی عروسی کرده بود. حدم امانوف پدر اهل دین و عثمان علی دختری کودکانه بیمارخانه به نام بوری واحدوی ولایت ختلان است. او میگوید که از رفتار فرزندانش ناراحت و خیلی خجالت زده است. مکتب رقم 28 جماعت ثروت استقلال ناحیه باختر نزدیک به 1000 طلبه از 4 دهکده اطراف با هم آورده است. سالی روان این مکتب برای اولین بار موفق شد که 42 ختم کننده را به دانشگاه و دانشکده ها روان کند. عالم حمیدوف مدیر این مکتب در صحبت به رادیو آزادی گفت که متاسفانه حادثه کارکشی نامینه که مکتب را داغدار کرد.
و این درجه رسیدن کار من هیچ گفت باوریم نبود.
عبدالحلیم خالق حقوقدان شایسته و استاد دانشگاه دولتی به نام ناصری خسروی شهر قربان‌تپه میگوید که آموزگار در جامعه تاجیکستان همیشه از آبروی خواسته برخوردار بود، اما سالهای اخیر نقش معلم کم رنگ شده، به احترامی طلبه به استاد و طوری واضح مشاهده می شود.
در سر معلم می زنن، جنگ و جنجال می شود، زیدی معلمو رفای قبیه می گن، دشمنای قبیه می گن، تربیه از پدر مادر گرفته خستگی باشد هیچ وقت معلم به احترام نمیکنند.
این حادثه اول نیست که معلم از دست شاگردش آسیب میبردارد. سال گذشته ظفر امامov آموزگار جوان آمادگی دفاعی مکتب 12 جماعت آزادگان ناحیه 5 که میخواست به جنگ خوانندگان خاتمه دهد مورد لت و کوب شدید قرار گرفت و آسیب جسمانی برداشت. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
به سر استادش کار کشیدن یک شاگرد در ناحیه بختر و در پایین مجله خبری میرویم به شمال تاجیکستان. در ولایت سوق برای زنانی که عزم صاحب کاری دارند میخواهند بیزنس اینکوباتورهای ویژه تاسیس بدهند. هدف از این برنامه تهیه شرایط صاحب کاری برای زنان در این ولایت است. اما برای یک زن در شرایط تاجیکستان ساختن بیزنس خود تا کجا امکان پذیر است؟ به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در خوجند معصومی محمد رجب پرداخته است.
فاطمه یک زنی صاحب کار از خوجند است که آرزو دارد صاحبی کارخانه خود گردد و درآمد به دست دارد و در زندگی دستنگری شوهر نباشد. وی سال گذشته به پرورش گلهای آرایشی شروع کرده مغازه گلفروشی خورده را باز کرده بود. فاطمه میگوید ولی تفتیش های پیاپی مقامات و اندازبندی زیاد دلش را از صاحب کاری سرد نمود و بعد یک سال کار مجبور شد کارخانه اش را ببندد.
بعضی وقت میشد که ما مثلا پسریدنچسکی اسلوگی میکنیم باید به خودی خودمون نالوک سپاریم. بود نپریمه با 100 هزار به عبارات کدیم لیکن وی 100 هزار پولی ما نه 100 هزار موجود لی 10 هزار پولی ما نالوک و در همه خیال تشکیل شده که ما باید که همه 100 هزار نالوک سپاریم.
خانم فاطمه میگوید از این گونه بحث ها و گرفتاری های زیاد به بیماری سردرد پیچید و برای موقت از کار کنار رفت و میگوید حالا میخواهد با تأسیس کارخانه شیرینی پزی فعالیت صاحب کاری را از سر گیرد ولی به قرب شوی پول سامانی در برابر اسعار خارجی دستی او را باز میدارد. به گفته مصاحبم در حال حاضر برای یک زنی عادی میانه حال تاجیک تأسیس کارخانه خردی استحصالی خود ساده و آسان نیست. این مصاحبم میگوید در تاجیکستان عمدتاً زنان یا دختران منصبداران بلند پایه و یا صاحب سرمایه بزرگ دست و راه های باز برای تأسیس کارخانه های خصوصی خود و راه اندازی تجارت و استحصالات دارند. چون که با یک اشاره منصبداران بلند پایه مانعه های کاغذ بازی و رشوه خواهی برطرف می شود و مقامات تفتیشاتی هم راه کارخانه خصوصی را فراموش می کنند. برعکس خانم فاطمه، تهمینه کریموه رهبر شرکت آزره در خوجند فعالیت کارخانه‌اش را تحت راهنمایی برنامه اتحادیه ملی زنهای صاحبکاری تاجیکستان در سمت دستگیری صاحبکاری زنان به راه مانده است. کارگاه خانم کریموه سال سیوم فعال است و کارگرانش زنان خانه‌کارند و جلدهای بالشت با نقش و نگار ملی روجاها و گلدوزی‌های ملی می‌دوزند. خانم کریموه میگوید هرچند محصولات کارگاهش خریدار دارد اما پولی که به دست میارند عمدتاً به دستمزد کارگران مصرف میشود. به گفته خانم کریموه کشادن این گونه کارخانه خردی دوزندگی ملی در تاجیکستان اصلاً کار چندان دشواری نیست اما به دست آوردن درآمدی زیاد مشکل است.
مدامی که شما کارگر میگیرید شما باید که 1%, 13%, 25% انداز سپورید جمع و جمع این 39% میشه از معاش. ما همکاری میکنیم با زنانی که در دهات زندگی میکنند. اگر که از معاش آنها ما این فویز ها رو داریم اگر بسیاری آن از آنها راضی نمیشوند قریب که نصف معاش آنها رو میگیرد.
بقیده مصاحبم اگر دولت به زنهای خانه‌کار که به هنرهای ملی مشغولند سبوکی های در انداز سپاری تعیین کند تعداد چنین کارگاه ها و زنهای صاحب جای کار زیاد خواهد شد. در حال حاضر بین حدود 2 میلیون ساکن ولایت سوق که تقریبا نیم آنها زنان و دختران هستند زنهای صاحب کاری صاحب شرکت و مؤسسه و کارخانه های خود انگشت شمار به نظر می رسند. اتحادیه ملی زنهای صاحب کاری تاجیکستان که فعالیتش عمدتاً منطقه شمالی تاجیکستان را فرا می گیرد تنها حدود 2000 زنهای صاحب کاری سعودی را به هم می آورد که در راه اندازی صاحب کاری خرد و میانه موفق شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضع زنان صاحبکار در ولایت سوق تاجیکستان. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری یکشنبه 20 سپتامبر. یادآور میشوم این برنامه صبح و عصر دوشنبه 21 سپتامبر تکراراً پخش میشود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.